اونها متوجه میشن آقا چه اتفاقی داره تو ایران میفته. کارخونه‌ای که امروز استارتش زده بشه، شروع به کار بکنه، حالا بحث کردم استارت رو نگیم، آغاز به کار بکنه، عرض کنم خدمت شما وقتی رئیس جمهور روسیه اعلام میکنه آقا من 70 تا تیم اقتصادی میفرستم بیاد ایران، قراردادی که امروز امضا بشه نتیجهش سال بعد نمایان میشه. کارخونه که امروز راه بیفته نتیجه سال بعد، اونا میفهمن زحماتی که دولت کشیده نتیجهش قراره کی مشخص بشه و نمیذارن این اتفاق بیفته. اونها متوجه میشن پیشنهادی که ما برای برجام فرستادیم و حرف اونها رو رد کردیم، اونها قرار شد برجامی که ما میگیم رو امضا و متنی که ما فرستادیم قرار بود امضا کنن، یه مهلت خواستن تو همین تایم، تو همین زمان ببینید چه کار کردن. بهانه های الکی، جوونی که الان اومده کف خیابون نمیدونه چه لطمه‌ای داره به مملکت خودش میزنه، نمیدونه برجامی که آمریکا مجبور بود امضا بکنه برای اینکه خودش تو منطقه حفظ بکنه و الا داشت حذف میشد، برای اینکه به اصطلاح خودشون خاورمیانه، برای اینکه بتونن خودشون تو این منطقه دیدن ما اقتصاد داریم با چین و روسیه و داریم کشورهای عدو داریم کارو میبندیم و آمریکا عملا داره حذف میشه اگر امضا نکنه برجام با پیشنهاد ایران رو. تو این شرایط فعلی خیلی از مردم اصلا نمیدونن پشت صحنه چیه، فکر میکنن عاملش مسئله فرهنگیه. نه، حجاب بهانه بود، قتل فلان خانم اینا بهانه بود. الان این موج رو پشت سر گذاشتن، موج جدیدی که راه انداختن تو ذهن مردم آقا گرونیه گرونیه گرونیه، این موج هم تموم میشه چند سبای دیگه. شما تو دهه وجه ببینید بحث خلاصه حقوق بشر رو مطرح میکنن، زمینه هاش رو داریم الان میبینیم، کداش مشخصه دیگه. بعضی از ائمه جمهوری سمت شرق کشور حرفایی دارن میزنن که آقا تو زندان ها داره تعرض میشه، داره فلان میشه، بحث حقوق بشر رو الان دارن زمینه چینی میکنن، یه حرفایی دارن میزنن، این هی دارن موج ایجاد میکنن که این قضیه رو بتونن کش بدن. من برداشتم اینه، این فتنه کماکان ممکنه تو ماهای بعد هنوز اونوری دارن ادامه میدن، فکر نکنیم کار تموم شد. قطعا تحلیل شخصی بنده است، حالا شاید هم اشتباه باشه، احساس میکنم اینا تا شب عید کارو ادامه میدن، چون پشت صحنه مسئله اصل این فتنه امسال ما مسئله اقتصادی هست، اما نه گرونی. اگر گرونی بود شاید من شما الان وسط خیابون بودیم شعار میدادیم. مسئله گرونی نیست، شعار علیه رئیس جمهور نیست، مسئله اقتصاد ایران قویه، مسئله اقتصادی پیشرفت اقتصادی ما رو نمیتونن ببینن. این رو اگر جوان ها متوجه بشن، نه جوان ها، اونهایی که توی فضای عمومی جامعه ما نشستن، اگر این رو بفهمن که جهاد تبیین حضرت آقا دستور می‌فرمایند و به طور وجوب برای همه من و شما واجب، یعنی آقا باید دنبال جهاد تبیین بشیم، باید این رو بیان بکنیم. اونها ممکنه تا شب عید کارو ادامه بدن برای اینکه مثلا بتونن اقتصاد ما رو یه لطمه‌ای بزنن به خیال خودشون، گرچه موفق نخواهند شد، اما به خیال خودشون میگن آقا شب عید مثلا بازار رو بتونیم لطمه بزنیم. ممکنه یه مقدار کش پیدا بگم نگی آقا پس چی شد، مگه قرار نشد تموم بشه فتنه و چرا ادامه پیدا؟ نه، دشمنه، داره دشمنیشو میکنه، اون که تسلیم ما نمیره،
شدت
و ضعف داره. بله، لذا تو این عرصه کاری که الان وظیفه ماست فقط و فقط روشنگریه، فقط و فقط جهاد تبیینه. اصلش ایران و قوی رو نمیتونن ببینن، تو فتنه باید روشنگری بشه، آگاه سازی باید صورت بگیره، چیزی که امیرالمومنین فریاد میزد عین عمار، الان حضرت آقا دنبال یاران آقا به دانشجو به جوونا میگه جهاد تبیین، برید تبیین کنید، بگید برام بشینید صحبت کنید، حرف نمی همدیگه رو ان شاء الله بتونیم روشن بکنیم، روشن
ان شاء الله. آقای عبدالدنسم نکته دارین شما؟
بله، فرمایش حاج آقا کاملا متینه که ما اگر اون بحث رسانه رو به معنای کامل دست داشته باشیم، آقا الان رسانه دست کیه تو ایران؟ دست جمهوری اسلامی. حکومت دست کیه؟ بودجه فرهنگی دست کیه؟ قدرت دست کیه؟ ما همه چی داریم دیگه. ما اگه بلد باشیم از این رسانه درست استفاده کنیم، اون بحث جهاد تبیین داشته باشیم، آقا اون موقع چه خبر بود الان چه خبره؟ خب خیلی از این اتفاقات پیش نخواهد آمد. ولی ما مشکلمونه که درست از امکاناتی که داریم استفاده نمی‌کنیم. فرمایش حاج آقا تاییدش رو عرض کردم.
شما در مورد 88 نکته دیگری می‌خواستین بفرمایید؟
نه، اگه تو همین عرصه فتنه اخیر هر سوالی داشته باشی باز ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
اونجا می‌پردازیم، عرض کردم که چون فرمودید که از 88 عبور کردیم، نکته‌ای دارید؟
نکته خاصی نیست. نه خیر، بفرمایید.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان. شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، زینت دهن میکنیم، به این دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود و سخور میهن ما را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
از جان شنونده، تبیین شاخصهای بصیرت، دشمن شناسی و پیوند مردم با ولایت در غبار فتنه، موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی طبیعت‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، و حجت الاسلام و المسلمین علیرضا حدادی، مدرس حوزه و دانشگاه. آقای حدادی، بپردازیم به نقش نفوذ و نفاق در ایجاد فتنه‌ها و بحران‌ها در، باید بگیم، تقریبا دو دهه اخیر. حالا در سال‌های دولت‌های هفتم و هشتم شاید شرایط قدری متفاوت بود، اگرچه در همون دوره هم فتنه 78 رو ما داشتیم و بعد از اون شرایط قدری تغییر کرد. زمانی که برجام امضا شد، رهبر معظم انقلاب به صراحت موضوع نفوذ رو هشدار دادن در عرصه‌های مختلف. برای جریان نفوذ در این اتفاقات چه نقشی باید قائل باشیم و چگونه باید این رفتارها رو شناخت؟
بله، عرضم به خدمت شما، ما تعریف نفاق رو اول باید مشخص کنیم. آقا منافق به کی میگن؟ یه وقتایی یه نفر میاد یک موضعی رو علناً اعلام میکنه، میگوید آقا من فلان چیز رو قبول ندارم. آقا داره موضعش رو داره میگه دیگه. اینا شما نمیتونی بگی منافق. آقا تعریف منافق چیه؟ تعریف منافق اینه که مثلا میاد ظاهر و کلامش با شما یکیه، اما یه جاهایی ضربه خودشو میزنه. ما اینا رو باید اصلا مشخص کن، جدا کنیم. خب چه کنیم؟ خیلی از جا بعضی ها اصلا نمیشه به این گفت منافق. آخه منافق یه واقع است، میاد مثلا 10 تا شبیه شما میشه، یه جا خارج میزنه دیگه. این تشخیصش یه قردن سخته. یه موقع هست یکی داره میاد علنن موضعش رو میگه، شما دیگه به این نمیتونی بگی منافق. این دیگه کاملا داره مخالف شما صحبت میکنه، یا حالا اون موضع حقی که شما داری. ما باز تو مواجهه با اینا میگیم طرف مثلا میاد حالا در مسائل سیاسی یا غیر و ذالک علنا داره موضع مخالفش بیان میکنه، آقا داره صریحتا میگه دیگه، ما میگیم آقا خب این منافق. نه، این دیگه منافق نیست، این دیگه خودش داره موضعش رو داره بیان میکنه. منتها برخوردی که ما باید با اینا انجام بدیم انجام نمیشود. حالا شما بگو مصلحت نظام یا هرچی، ما داریم حقیقت رو میگیم. یعنی طرفی که الان اسنادش اومده که آقا این آقا در رأس خیلی از کارها بوده است، در چه مسائل برجام، چه مسائل سیاسی، چه مسائل فرهنگی، مشخصه دیگه. حالا چیکارش میخوای بکنی؟ میگیم آقا فعلا کارش نمیشه کرد. خب بعد چه بسا باز بهش مسئولیت میدیم. اینجا باید کیو مقصر بدونیم؟ خودمون مقصریم دیگه. اگر مقصره باید برخورد کنیم. خیلی خب، مصلحت نیست، برخورد نمیکنم. حالا که فهمیدم مقصره، خب نباید دوباره همون پستو بهش بدم. اینو باید ما مسئولینمون در این سمت هایی که اخیراً حالا دولت عزیز جدید که جهادی و انقلاب داره انجام میده، باید واقعا در نظر بگیره. اگر کسانی در گذشته موفق نبودند، الان بیان ثمره چی میشه؟ همون میشه دیگه، فرقی نمیکنه. که ما اگه به این رسیدیم که آقا یه سری از موزه ها از لحاظ اقتصادی و سیاسی ضربه زده به جامعه، پس باید تغییرش بدیم. یکی از مهمترین تغییراتش اینه که آقا شما دیگه این آقا رو بند نداری بذاری اونجا، چون موضعش رو گفته دیگه صراحتا. ما اگه به این عمل کنیم، بله، بسیاری از اون بحث نفوذ که شما فرمودی خب قاعدتا خیلی کمتر خواهد شد. در خدمتون هست
آقای طبیعت بر جناب علی فرمودید نسبت بین نفوذ و نفاق و چگونگی شناخت لایه های این جریان و مقابله با اونها.
عرض کنم خدمت شما، من یه مقدار میخوام نقد داشته باشم به صحبت برادر عزیزمون جناب آقای حدادی، خدا حفظش میکنه.
بفرمایید شما. خب جناب باز
فرمودید حتی نه تا بخوام موزه گیری بکنیم، اما میخوام بدون اصلاح بکنم کار رو. این که بگیم آقا فلان مسئول فلان شخص رو تو فلان منصب نگه داشته، این گونه نباید باشه که اگر کسی مسئول شد اتوبوسی با خودش آدم بیاره، با اتوبوسی همه رو اخراج کنه، نمیدونم یه موجی رو راه بندازه، یه جماعتی که با من مخالف بودن به من رأی ندادن همه رو اخراج بکنیم، هر کس که یه مقدار اینجا شایسته سالاری همه. اگر رئیس جمهور فعلیمون هم می‌فرمودن که اگر کسی منصبی که داره موفق داره عمل میکنه،
برای اینکه بحث رو بتونیم به نقطه خوب برسیم، منظور شما از اینی که آجام دارم میگن همین مبحث بانیان وضع موجود بود یا نه فراتر از این؟
قصد بنده این نبود که بگم که مثلا ما همه رو بیایم کلن عوض کنیم، نه. ببین یه بالاخره یک
چون فرمایش آجام برمیگشت به همین مسئله که این روزا میگن بانیان وضع موجود رو دولت باید تغییر میداد.
بحث اینه که اگر ببینید اگر ما به یه در یه مسئولیتی رسیدیم که این آقا ناکارآمد بوده است، ها، به این رسیدیم، موضعش هم که فرمودید منافق و اینا مشخصه، باید عوض بشه، تعارف نداره که موقع است نه آقا یکی تو دولت قبلی بالاخره خوبیایی داشته یا نه. آقا نمیتونیم بگیم که هر چی که بوده دولت بعدی از صفر تا صد بود. اینکه مقام معظم بارها خودشون چقدر حمایت کردن، گفتن آقا این دولت خوبیا هم داره، باید ببینی. فرمایش آقا
آجاب فرمی آقای طبیعت
عرض کنم خدمت شما راجع به مسئله نفوذ یه نکته من خدمتتون عرض بکنم. گاهی وقتا نفوذ فیزیکی افراد دوره، یه موقع مثلا بچه بنده میره تو کوچه، دشمن میخواد این بچه رو نسبت به خانواده من لطمه میخواد وارد بکنه، یه دوستی در قالب دوست با این بچه من میاد وارد منزل ما میشه و نفوذ پیدا میکنه تو منزل ما به اسم همبازی بچه‌ام و مسائل بعدی، لطماتی که دشمن من میخواد تو خونه من به هم وارد میکنه، میاد دیوار خونه من خراب میکنه، میاد شیشه میزنه میشکنه. یه موقع این چنینه، یه موقع نه، نفوذ فیزیکی نیست، این چنین نفوذ روی فکر و اندیشه ی افراده. ممکنه اصلا کسی رو همراه نکنه با بچه من، میاد در خونه یه تبلیغی میده، آقا این تبلیغ رستوران فلانه، قضا میخواد، دفعه اولش هم اگه بیای اصلا رایگان بهت قضا میدم، فقط تست بکنی، انواع فست فود، انواع نام غذاهای چرب و چیلی چنین و چنان، غذاها رو وقتی که بچه من میرد یه دفعه اونجا تست میکنه، فضا رو، ذهنش رو، نگرشش رو تغییر میدن، به این میگن غذا، نه اونی که مادرت داره تو خونه میپزه. نگاه بچه من رو نفوذ پیدا کردن درش، اندیشه بچه من رو درش نفوذ پیدا کردن. همین بچه میاد تو خونه میشه مقابل بنده، میشه مقابل مادرش، این چه غذایی درست کردی؟ من آب گوشت نمیخورم، من غذای فلان میخوام، شما بلد نیستید اصلا فرزندداری بلد نیستید، چرا واسه من چیز غذایی دارید؟ تا اینم داره نفوذ پیدا میکنه، نفوذ پیدا کنه تو ذهن بچه من. نمیتونه بگیم آقا نفوذ این کسی که حتما کسی از بیرون بیاد نفوذ این میشه. تو فضای عمومی جامعه امونم این چنینه. گاهی وقتا ما تصورم از نفوذ فقط این است که بعضی از افراد تو ارکان نظام نفوذ پیدا میکنن، فیزیکی نیروی دشمن باشن و بیان توی ارکان نظام مثلا توی سمتی قرار بگیرن. گاهی وقتا نه، رو ذهن مردم دارن کار میکنن، ماهواره و فضای مجازی و نمیدونم رسانه ما دارن نفوذ پیدا میکنن تو ذهن مخاطبینشون. حالا این مخاطبین مردم همین جامعه ممکنه باشن. بچه من اگر مثلا بخوام به اون مثال میگم، تو همین تهران بره مدرسه درس آموزش ببینه، بچه که هیچی هنوز بلد نیست، زبانی که داره آموزش میگیره خود به خود زبان فارسی رو یاد میگیره. همین بچه بلند شه بره مثلا تو چه میدونم آذربایجان بلند شه بره نمیدونم ترکی رو یاد میگیره، همین بچه بره تو من اهواز عربی رو یاد میگیره، همین بچه بلند شه بره جاهای مختلف چه میدونم لندن انگلیسی رو یاد میگیره، و بستگی داره کجا چی بهش آموزش داده بشه. ما الان تو عرصه نفوذ تو این مسئله غفلت داریم. این که بگیم آقا فلانی منافقه، نه خیلی اینجوری آموزش دیده، ما باید این مدار حواسمون رو بیشتر جمع بکنیم. گاهی وقتا من اگر بچه‌م شنا بلد نباشه میگم آقا تو این قسمت کم عمق یا دست و پای بزن یا آب بازی بکن، بهش اجازه نمیدم بلند شه بیاد تو قسمت عمیق 4 متری شیرجه بزنه با بازی بکنه. اگه بچه من پرید تو قسمت 4 متری شروع کنه آب بازی کردن، من بهش میگم پسرم من الان دارم میرم بیرون یه 2 ساعت دیگه برمیگردم، تو فلان جا آب بازی تو بکن، من میگم 2 ساعت دیگه میام، 2 ساعت دیگه برگردم جنازه بچه رو باید ببرم، بچه هلاک شده. تو عرصه فکری و ذهنی هم این چنینه. گاهی وقتا ماها زخ کردیم آقا پولامو جمع کردم بهترین لپتاپو برای بچه‌م خریدم، بهترین سیستم، بهترین گوشی رو در اختیار بچه‌م گذاشتم، بعد بچه رو تنها میذارم بشین پای لپتاپ، بشین پای سیستم، بشین پای گوشی، 2 ساعت من بیرون کار دارم، میرم و برمیگردم. خب تو ذهن بچه‌ی من دارن نفوذ میکنه دشمن. باید تو این عرصه خیلی حواسم رو جمع بکنم. فضای عمومی جامعه این چنینه الان. تو فضای فتنه دشمن نفوذ پیدا میکنه رو ذهن افراد، نتیجهش میشه که نگاه مردم عوض میشه دیگه. ما تو تاریخ وقتی نگاه میکنین امیرالمؤمنین عادل‌تر از امیرالمؤمنین که نداریم دیگه. اینقدر امیرالمؤمنین عادل، اینقدر امیرالمؤمنین عادله، نمیگن علیون عادلون، میگن علیون عدلون. حقیقت عدل رو میخوای ببینی بی علی علیه السلام رو ببین. اینو دیگه سنی و شیعه همه قبول دارن، تو عدالت امیرالمؤمنین کسی بحثی نداره. وقتی معاویه وقتی میبینه تو جنگ فیزیکی سنگ سفین مقابل امیرالمؤمنین نمیتونه مقاومت بکنه، مجبور میشه بره تو عرصه نفوذ پیدا کردن تو یاران امیرالمؤمنین جامعه علوی. نگاه مردم رو نسبت به امیرالمؤمنین عوض میکنه. اول کار شروع میکنه، حتی نمیدونم برای ما تو این عرصه چقدر میتونم از تاریخ عرض بکنم خدمت شما، زمان رو شما مدیریت بفرمایید، اما شروع میکنم خطبه شام رو میگه باید بشینید علی رو لعن بکنید. خطبه که میخواستم بکنم بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیغمبر، علی علیه السلام رو لعن میکردن. نعوذ بالله، استغفرالله. اول کار مردم مذاکره کرده، نه آقا بعد زشت این حرفا چی داره زده میشه. کم کم یه مقدار زمان که گذشت، به مرور زمان تبدیل به شبهه شد. نکنه اینو راست میگن، تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزها، نکنه علی داره تو کاخ زندگی میکنه، نکنه علی داره بیت المال رو میبره و میخوره و نکنه علی. با این گونه ذهن مردم مشوش شد. بعد از یه مدتی به مرور زمان، زمان که سپری شد، کم کم برای مردم تبدیل به باور شد. باور کردن. کار به یه جای رسید تو عرصه اعتقادی. وقتی امیرالمومنین تو مسجد در حال نماز به شهادت میرسه، مردم میگفتن مگه علی نمازم میخوند؟ اه بابا این امیرالمومنینه، شما میگه علی مگه نماز میخوند؟ ببین چقدر روی این ذهن کار شده، اصلا تعجب میکنه. تو عرصه اقتصادی کار به یه جایی میرسه، نیمه های شب امیرالمومنین باید در خونه فقرا داره کمک میکنه، خود امیرالمومنین در خونه فقرا میرفت کمک میکرد. تاریخ رو برید ببینید، حکومت شام، حکومت کوفه رو، حکومت شام دست معاویه و حکومت کوفه دست امیرالمؤمنین، حکومت شام حکومت کوفه رو تو مضیقه مالی قرار داده بود. اصطلاحا امروز میگیم تحریم. کمک نمیکرد هیچی، وضعشون خوب بود، اینور هیچی نمیفرستادن. بعد وقت خطبه میخونه معاویه ملعون، میگه آقا من دلم به حال مردم کوفه میسوزه، ما میخوایم اینا راحت زندگی کنن، علی نمیذاره. اخ مردم باور میکنن. میگه آقا چرا باور کنیم؟ میگه معاویه گفته ما میخوایم کمکتون کنیم. بابا اون که هیچی کمک نمیکنه، چی رو داری باور میکنی؟ نیمه شب امیرالمومنین میاد در خونه فقیر و نیازمند کمک کرده، نابیناست، پیرمرده کمک رو از امیرالمومنین گرفته، میگه آقا دعا کن خدا حق منو از علی بگیره. تو سر سفره علی نشستی، خدا علی علیه السلام داره کمکت میکنه، چی داری میگی؟ این اون بی‌بصیرتی است. دل حضرت زهرا سلام الله علیها که ایام شهادت حضرت هستیم از این میسوزه. چرا مردم نمیفهمن؟ چرا به جای که بیان پای خطبه امیرالمؤمنین بشینن، رفتن پای خطبه معاویه نشستن؟ مردم چرا این چنینن؟ این مردم در آینده مقابل امیرالمؤمنین میستن. میدونه این مردمی که بعد از پیغمبر رفتن تو خونهشون نشستن، درو بستن، میگن آقا ما تو مسائل سیاسی ورود پیدا نمیکنیم، ما کاری به این کارا نداریم. این مردم فسواد پای خطبه معاویه میشینن و هر چی میگه میپذیرن. حضرت زهرا داره برای مظلومیت امیرالمؤمنین اشک میریزه. انقدر اثر کرده، انقدر اثر کرده تبلیغات مسموم معاویه، کار به یه جای رسیده برادر امیرالمؤمنینه بلند میشه میاد عقیل، میاد خدمت امیرالمؤمنین، خب من عیالوارم، از بیت المال باید به من بیشتر بدی. بهش میگن آقا امیرالمؤمنین شنیدید دیگه، همه حفظیم این قسمت از تاریخ رو که یه چیزی رو تو کوره داغ میگن، یه میله آهنی رو میارن مقابل چشمان عقیلم نابینا بوده. عقیل میگه چی میخوای منو بسوزونی؟ حضرت هم من نمیخوام تو رو بسوزونم، فقط میخوام بهت بگم تو تحمل آتش دنیا رو نداری، چطور انتظار داری من تحمل آتش آخرت رو داشته باشم؟ عقیل برمیگرده میگه من کاری به این کارا ندارم، آتش آخرت و جهنم من کاری به این کارا ندارم، من باید تعمیم بشم، باید بیشتر از بیت المال بمونم، اگر ندی بلند میشم میرم سر سفره معاویه میشینم. معاویه گفته هر کی بیاد اینجا نونش تو روغنه. فریب. های تبلیغ مردم. انقدر رو فکر، حتی برادر امیرالمومنین رو فکرش نفوذ پیدا کرده معاویه، نگرش مردم عوض شده، نگاهشون نسبت به امیرالمومنین عوض شده. الان فی زمان حاضر هم همچنینه، دشمن ما رو تحریم کرده، دارو اجازه نمیدن وارد کشور بشه، بچه های ما اونور وقت پیام دارن میفرستن، سفره هفتین چی نزنم رئیس جمهور آمریکا و پیام تبریک فارسی صحبت میکنن، بعد میگم آقا دلمون با حال مردم ایران میسوزه، ما میخوایم اینا راحت زندگی بکنن، سردمدارانشون نمیذارن، دولت مردانشون نمیذارن. این خیلی نگاه مردم انقدر تغییر کرده باشه که بگن اونا راست میگن. بابا الان سر سفره علی زمان نشستیم، با جون و دل حضرت آقا داره اقتصاد و شرایط کنونی جامعه رو مدیریت میکنه در برابر هجمه دشمنان. جنگی که تو فتنه اخیر اتفاق افتاد این جنگ بنای جهانی بود. وقتی ما به یه ثبات اقتصادی رسیدیم، کار به یه جای رسید که اون کسری بودجه رو تونستیم مشکلش رو برطرف بکنیم، کار به یه جایی رسید که دولت فعلی ما بعضی از حرفا دیگه مصداقی میشه، انصافاً زحمت کشیدن، شبانه روزی دارن تلاش میکنن. دشمن تو تابستون میگفت دلار باید به بالای 50 تومان برسه، 6 ماه گذشت الان به دی ماه رسیدیم، کوش نتونست شبانه روزی جنگه بشه مثلا 37 و 500 یا بشه 37 یا بشه 37 و 90، ای داره بالا پایین میشه، بشه 40 40 و 500 40 و 90، ای بالا پایین. دشمن که 6 ماه پیش میگفت این باید بالای 50 تومان بشه. این شبانه روزی کار کردن دولت مردان ماست که مردم الحمدلله نعمت دارن و دارن زندگی میکنن. این رو باید بپذیریم که دشمن تو ذهن مردم داره نفوذ میکنه و این نفوذ فتنه سازه، فقط راه مقابلش هم تبیین و روشنگریه، جهاد تبیینی که حضرت آقا دستورش رو صادر فرمودن.
بسیار خب، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد، از خدای متعال الهام گرفت، فقط نگفت حرکت کنید، را بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید، نه، گفت چه کار کنید. هم بسیج رو درست کرد امام، هم جهت را نشان داد.
الان دشمن ما آمریکاست، شما با یک قدرتی مواجه هستید که اگر یک غفلت بشد مملکتون از بین میره. غفلت نکردن این است که همه قوا هر چیز فریاد دارید سر او بکشید.
به ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن.
و الان ما کارمون اونی که در رأس امور است، همه میدانید که الان جنگ است، اگر این حل بشن مسائل دیگه چیزی نیستن، حل میشن انشاءالله.
در دوران جنگ در 8 سال دفاع مقدس مکرر گفت جنگ در رأس امور است، همینم بود، جهت داد به همه که برید سراغ این کار، این مهمه. در قضیه حرکت به سوریه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودن جوانهای ما آمدنم پیش من، خوشحال که میخوان برن به جنگن، امام مطلع نبودن، بعد که مطلع شدن گفتن که راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره، جلوشو گرفت، اونایی که رفته بودن برگشت. ببینید این فهمیدن اولویت هاست، شناختن اولویت هاست. جهت را نشان میداد امام.
اگر حفظ اسلام جزء فریضه‌های بزرگ است و بزرگترین فریضه است بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون، حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است.
فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است، یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. ممکنه جناب عالی با رفیقت سر یه قضیه کوچک یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولی. اونهایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند. امام جهت رو نشون میداد، این مرد بزرگ اینجوری حرکت میکرد. دین یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
عزیزان شنونده، تبیین شاخص های بصیرت، دشمن شناسی و پیوند مردم با ولایت در غبار فتنه موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. با حضور حجت الاسلام و المسلمین علی طبیعت‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، و حجت الاسلام و المسلمین علیرضا حدادی، مدرس حوزه و دانشگاه. آقای حدادی، برمیگردم به اون چیزی که در اوایل گفتگو در موردش صحبت کردیم و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از یک دهه از فتنه 88، برخی هنوز اون رو فتنه نمیدونن و این برخی هم شامل خواص هست و هم شامل عموم مردم، خیلی از مردمی که هنوز همون نگاه رو دارن. چه بسا همین باشه که هم جناب علی و هم روی تماجه های طبیعت‌پور اشاره کردن که جهاد تبیین اگر که اتفاق می افتاد الان با این شرایط روبرو نبودیم. امروز با توجه به اینکه شرایط متفاوت شده، فتنه 1401 کاملا متفاوت از فتنه 88 بود، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی که با هدف نفوذ بر افکار مردم و افکار عمومی اتفاق افتاد، برای اینکه اون تجربه را ازش استفاده کنیم و دوباره در چنین شرایطی قرار نگیریم، این جهاد تبیین چگونه باید اتفاق بیفته؟ به صرف اینکه فقط بگیم جهاد تبیین، که تبیین چیز تبیین نمیشه.
بله، عرضم خدمت شما که خب جهاد اسمش روشه دیگه، نباید دیگه عادی کار بشه. حالا یه موقع جهاد تبیین، بله، این هستش که ما میخواییم یه چیزایی که داریم و فقط بیان کنیم. آقا این کارها شده، بخاطر اینکه همین جهاد تبیین هم ما بتونیم خوب جا بندازیم، باید تو عرصه عمل هم بیایم دیگه. یعنی فقط نه بگیم آقا اینا رو ما داشتیم، اینا رو داریم. اینا هم خیلی عالیه که الان واقعا متاسفانه این فرهنگی که جا افتاده بین مردم، حالا که ما معمولاً نداشته ها رو خیلی بیشتر میبینیم تا داشته هامونو. یعنی اگه من میرم مثلا یه وسیله ای رو بالاخره میخرم، حالا یا مرغ یا گوشته، بالاخره اینو شما به دست آوردی دیگه. این لذت این به دست آوردنه رو ما نمیبینیم، بلکه فقط حالا اون رقمه که گرون شده رو میبینیم. اون قاعده شکری که در قرآن خدا میفرماید زیادش میکنم، وقتی یه پولی در راه زندگی خودت خرج میکنی، لذت ببر که خدا این قدرت خرید رو بهت داده. همین اگه درک کنی، خداوند بقیهش هم بیشتر میکنه. این خیلی مهمه. حالا تو بحث جهاد تبیین که ما بخوایم ازش استفاده کنیم، اون بحث فرهنگ سازی که اگه فرهنگ اسلامو در روایات ما اون بحث رضایت قلبی و شکر از جانب خدا داشته باشیم، خدا هم برکت میده. ولی من عرضم اینه، من عرض میکنم ببینید، یه وقتایی ما سر و ته میخواییم طرف رو اقناع کنیم. حالا بالاخره ما شغل اون تبلیغه دیگه، باید از حرفای خودمونم بزنیم که نمیشه که همش اونوری حرف بزنیم. الان در مسئله حجابی که حالا شما فرمودید آقا تو این 1401 ما بحثش گرفتار شدیم، اینا بینی و بین الله چجوری ما میتونیم قضیه حجاب حل کنیم؟ بشینیم فکر کنیم. بنده عرض میکنم ریشه بد حجابی، کما که من بعد یه جا اینجا مطرح کردم نظریه رو، بعدنم خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آمالی هم همینو فرموده بودن، من خوشحال شدم که بالاخره درست بنده بیان کردم. ایشون فرمودن آقا قضیه بد حجابی رو میخوای حل کنی، برو ازدواج رو درست کن، برو مسئله ازدواج رو درست کن، اون درست بشه این قضیه حل میشه. حالا ما بخوایم کلا از لحاظ اینکه استفاده کنیم از تجربیات فتنه 88، بحث اون سر اینه دیگه که این 1400 چجوری بتونیم از اون تجربیات استفاده کنیم، اینه. یکیش اینه که تو بیای ببینی منشأ این فتنه ها چیه. بالاخره قضیه حجابت رو باید حل کنی. الان تموم شد، آیا واقعا تموم شده؟ ما چالش مواجهیم ما دیگه، بالاخره یه عده دارن اعتراض، همین الانم بالاخره با پوشش خودشون دارن اینا بیان میکنن. ما اگه میخوایم، خب بله، فتنه 88 ما چجوری جمع کردیم؟ مثلا آقا اومد طرف دید آقا این آقایی که نشد و شد، بحث سر این نبود، بحث سر این بود که امنیت کشور بریزه به هم، بالاخره اینم میخواد مردم رو کمک کنه تو اقتصاد غیر عزاله. حالا تو بحث همونه بخوایم بیام الگو سازی کنیم 1401 رو حل کنیم، ما باید برای حجاب بالاخره یه فکری بکنیم. نمیشه هی دوچار یه قضیه پارادوکس شده باشیم، آقا میشود یا نمیشود، درست یا غلط. ما هنوز به عقیده بنده یه قوارالوده که خیلی شفاف نمیتونیم حلش کنیم. یعنی مواضع ما که روشنه، باید باشه، این حکم خداست، ولی جامعه رو باید یه جوری اقناع کنی دیگه، که این قضیه دیگه مثل یه زخمی باشه که آقا بسته شد،